سلام سلام
سلام و درود به شما عزیزان، هر کجا که هستید و همراه تفسیر خبر هستید. در این ساعت همچون سالهای گذشته جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری و بارانی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در عرصه داخلی ایران جنجال بر سر انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه فقیه همچنان ادامه دارد. توپ و تشریکه آیت الله علی خامنه ای رهبر این مجموعه به ظریف و دیگران زده است. تکلیف انتخابات حکومتی رو هم تقریبا روشن کرد. اما همچنان کارگزاران از جمله خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امید دارند که مردم بیایند و حوزه های رای گیری رو پر کنند و صندوق های رای گیری رو. از درون این صندوق ها چه در خواهد آمد بر همگان روشن است و چه مشکلی از مشکلات عدیده و بسیار مردم رو حل خواهد کرد، مشکلاتی که خود نامزدهای انتخاباتی این دور از انتخابات حکومتی بخش بزرگی از آفرینندگان این مشکل بودند. هدف گفته شده که فریب غربی هاست که ببینید مردم همچنان با ما هستند، که این رو هم من چندان جدی نمیدونم، چون آنچه رو که باید همگان میدانند در واشنگتن و جای جای دیگر روابط بر مبنا و مبناهای دیگر. نگاهی خواهیم داشت به موضوعات دیگر از جمله عضویت جمهوری اسلامی در نهاد مربوط به حقوق زنان در سازمان ملل متحد، قاچاق جوجه از ایران و هشداری که کرونا همچنان در ایران ادامه میدهد و موضوعات دیگر، و طبعا پیام های شما عزیزان در طول برنامه نیز بازتاب داده خواهد شد. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بله، از کرونا من شروع میکنم که خبر دادن که 3 میلیون دوز واکسن چینی قراره بخرن. این واکسن ها چه هست؟ چه اعتمادی هست؟ خود مردم ایران تشخیص دهنده هستن اعتماد به کالاهای چینی، به ویژه در مورد واکسن چینی که میدونیم کرونا از خود چین آغاز شد و همچنان در جهان ادامه داره. در بسیاری از کشورهای جهان، اونجاهایی که به هر حال حکومت ها مجری مطالبات مردم هستند، دامنه کرونا در حال کاهش هست، اما در کشورهایی مانند ایران که زیر سلطه گروهی یا جمعی مستبدین و مستبد دوستان هست همچنان جان میگیره و کشتار میگیره. در خوزستان 17 کودک جان دادن در اثر کرونا در ماهای اخیر، آمار بسیار بالایی هست در مورد کودکان قربانی کرونا در کنار بزرگسالان. و محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، عنوان ها همچنان طول و دراز هست، آمده و گفته ذخایر دارو در ایران در حال کمبود و کمبود و کمبود بیشتری هست. دوشنبه شبها ما در تفسیر خبر طبق سنت دیرینه درباره نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه سخن میگفتیم و گفتگو داشتیم و خبر داشت. از جمله حقوق انسان داشتن هوایی سالم هست. در شهرهایی که زندگی میکنه دولت ها موظف هستند، حقوق بگیران ملت موظف هستند که هوای سالمی رو تأمین کنن با نهادهایی که تشکیل دادن در همه جای جهان. و در این زمینه تکنولوژی پیشرفته ای هم به وجود اومده، اما خبر تازه در این زمینه متاسفانه در شهرهای بزرگ در ایران این هست: آلودگی هوا رو تهرانی ها بهتر از هر کس گرفته میدونن، چون گرفتارش هستن از دیر زمانی است. محمد صادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عناوین طولانی است در جمهوری اسلامی، بله، آفتاب لگن 100 درصد، شام و نهار ریچ آمده و باز گزارش داده که مرگ زودرس 40,000 ایرانی رو ما داشتیم در اثر آلودگی هوا در ماهای اخیر، و یک فهرست منتشر شده از زندانیان سیاسی که اگر من بخوام این فهرست رو بخونم طولانی تر از وقت برنامه ما هست. همچنان از یاد نبریم زندانیان سیاسی رو. زندانیان سیاسی از هر نهله فکری، شیوه فکری، عقاید سیاسی که دارن، اما مشترک در این خاص ایرانی بهتر، به هر کس به شیوه خود، چون این خاصی رو داشته و داره و به همین دلیل هم به زندان افتاده. صحبت محیط زیست شد و صحبت کودکان شد. یادی بکنیم از یکی از زندانیان سیاسی آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در ایران. در افسانه ها، در اساطیر، در و زمینه های دیگه ما داریم تراژدی های به اصطلاح باستانی و غیر باستانی ما، مثل مرگ سیاوش که قاتلان سیاوش حتی برای او مجلس عزاداری به پا کردن. ولی تراژدی عمیق‌تر و وسیع‌تری که ما داریم، فرزانه انصاری فر، خواهر یکی از قربانیان سرکوب آبان ما، به دادگاه احضار شده. همونطور که دیدیم منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری و مادر پویا بختیاری رو به زندان انداختن و منوچهر بختیاری الان در حال حاضر در زندان هست. پشتن دو کسان اونها رو هم به زندان انداختن. خواهر فرزاد انصاری فر، خانم فرزانه انصاری فر، به دادگاه انقلاب احضار شد. و عالیه مطلب‌زاده، عکاس زندانی، عکاس زندانی رو تمام ارتباطاتش و امکان تماسش رو با خارج از زندان قطع کردن، این زندانی سیاسی رو. همه اقشار ایران در زندان نمایندگانی دارن، از روزنامه‌نگاران گرفته دانشجویان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق کودک، فعالان کارگری، معلمان، استادان دانشگاه، پیروان مذاهب مختلف، همه و همه نمایندگانی در ایران دارند. رنگین کمان ملت ایران زندانی حکومت فقیه است. به اتفاق شما عزیزان به تهران میریم. آقای زرتشت احمدی راقب میهمان ما هستند در تهران، فعال کارگری که ایشون هم بارها در زندان بوده و همچنان مورد آزار و اذیت گزمه ها و ماموران حکومت فقیه. با شما خواهیم بود و همراه با آقای زرتشت احمدی راقب تا لحظاتی دیگر. میهمان من و شما هستن آقای زرتشت احمدی راقب، از فعالان کارگری، بارها در زندان، کسی که واقعا به معنی درست و دقیق کلمه از افرادی هستند که جان برکف در خدمت مردم، آتش نشان، دل و جان به آتش زدن برای نجات مردم به وقت ضروری و لازم. پاداش که هیچ، اما پاسخ چنین فداکاری ها زندان و محرومیت های حقوقی بسیار هست. سلام، درود به شما، خوش آمدید جناب زرتشت احمدی راقب.
جناب چلنگ، درود به شما و همکارانتون و درودی ویژه خدمت مردم دردمند و ستمدیده سرزمین.
جناب راقب گرامی، پیش از آغاز گفتگومون دقایق پیش من اشاره کردم به اسامی یا فهرست تازه منتشر شده گروهی از زندانیان سیاسی. چند تن از همراهان شما در بیانیه‌های 14 نفره، آقای هاشم خواستار، آقای نوریزاد، آقای سپهری و دیگران در زندان هستند. و اخیراً هم از همراهان دیگه شما در عرصه آنچه که هست تأمین حقوق انسانی مثل آقای منوچهر بختیاری هم به زندان رفتن. آخرین خبرها رو از شما میشنوید.
بله، قرار بود که اون روز پنجشنبه همراه دوستان ما، همراه جناب آقای بختیاری و سایر فعالان مدنی و سیاسی و خانواده های دادخواه بر سر مزار زنده یاد ابراهیم کتابدار و در کنار خانواده و مادر ایشون باشیم. متاسفانه چند ساعت زودتر ماموران رفته بودند و با اون رفتار غیر قانونی و عرض کنم که خلاف شئون انسانی ایشون رو با ضرب و شتم و کتک بازداشت کرده بودند. همینطور خانواده برادرش رو که اونجا بودند مورد حمله و هجوم قرار داده بودند و ایشون رو انداخته بودند پشت عرض کنم که صندوق عقب ماشین و برده بودند. من عرض کنم که فکر میکنم که یه نیم ساعت یک ساعت پیش بود که تماس گرفتم با خانواده، از برادران پرسیدم. متاسفانه در این چند روز به ایشون اجازه ندادم حتی با خانواده تماس بگیره. یعنی منوچهر بختیاری، شهروند ایران، پدر دادخواه، پدر زنده یاد پویا بختیاری که در آبان 98 جان به راه آزادی ایران گذاشته، اجازه ندادن که با خانوادهش تماس تلفنی داشته باشه که جزء حقوق قانونی و اساسی و بنیادین یک شهروند عرض کنم که ایرانی است. و خانواده همچنان نگران هستن، نمیدونن چه نهادی ایشون رو بازداشت کرده، نمیدونن کجا هست و این نگرانی به هر روی گسترش پیدا کرده در میان دوستان و فعالان و همه ما پیگیر این ماجرا هستیم. متاسفانه از اون سمت هم نذاشتن که اون عرض کنم که کنار خانواده ابراهیم کتابدار باشیم. ما به محض شنیدن این خبر رفتیم در کنار مادر عرض کنم که منوچهر بختیاری و خانواده قرار گرفتیم، اعلام همبستگی کردیم کنار دوستان. عرض کنم که فکر کنم فیلم و عکساش هم منتشر شد و همچنان این همبستگی و حمایت هست تا ایشون فوری و بدون قید و شرط آزاد بشه.
خوبه، یعنی هنوزم معلوم نیست چه نهادی بازداشت کرده آقای بختیاری و کجا به سر میبره. این هم از سرفندهای حکومت بوده که
بله.
من نیستم، اون نهاد میگه من نیستم، و در حالی که حتی همون به قول شما قانون جمهوری اسلامی هم موظف میدونه دستگاه‌های مربوطه به حساب پلیس و بقیه رو که خیلی روشن کنن که سرفند بازداشت شده ایرانی رو کجا بردن.
جناب چالنگی، متاسفانه یکی از شگرت‌های دیرینه نهادهای امنیتی و قضایی است. علاوه بر این که این آزادی خواهان رو، فعالان مدنی، سیاسی، سنفی و عقیدت رو به اون شکل به اشکال گوناگون و با خشونت بازداشت میکنن، پس از بازداشت چنین بازی رو با خانواده به راه میاندازن. یعنی تمامی اینها با توجه به اینکه دنیای امروز دنیای ارتباطات و رسانه هست و بیدرنگ این خبرها، خبر بازداشت را از کنم که خشونت ورزی ها منتشر میشه، حکومت میاد از این بهره میبره برای ایجاد هراس در جامعه، جامعه‌ای که ملتهب است، مردمی که معترض هستن، جان به لب هستن از گرانی ها، از استبداد، از خشونت، و عرض کنم که میخوان با کمترین هزینه و با آرامش در یک انتخابات آزاد عرض کنم که بنابر حق قانونی خودشون، حاکمانی که نمیتوانن نشان دادن کارنامه 42 سالشون جلوی روی همه ما هست، یعنی ناکارآمدی، ناتوانی و ضعف، میخوان اینها رو بذارن کنار و برگزیدگان شایسته خودشون رو بگذارن. حالا حکومت اومده اینجا از اون سمت در دیپلماسی میره و دائم عرض کنم که از پکن عرض کنم که به مسکو، به وین، به دریوزگی قدرت برای ماندگاری از این وقت به مردم اهمیت نمیده. پیش رو انتخابات هست که با هر کی هم صحبت میکنیم، ما هم به هر حال در کنار این مردم، در میان این مردم هستیم. هیچ کس نمیخواد در انتخابات شرکت بکنه.
حتی کسانی که به اصطلاح مبلغ بودن برای دور انتخابات در دورهای پیشین، الان اظهار پشیمونی کردن بسیاری از افرادی که در این زمینه فعال بودن. برای اشاره کردید به دریوزگی، ببینید این به اصطلاح مصاحبه منتشر شده محمد جواد ظریف، من وارد این بحثش نمیشم که کی این کار کرد، کی این کار نکرد، چه منافعی، چه هدفی، ولی یک واقعیت رو از جمله یک واقعیت رو روشن کرد که یک سر این حکومت به گفته محمد جواد ظریف، نه من نه شما، به مسکو وابستن. یعنی دو چهره قهرمانی رو که ساختن آقای قاسم سلیمانی و همراهانش به مسکو وابستن و یه چهره دیگهش که محمد جواد ظریف و بسیار از او شخص بزرگی سعی کردن جلوه بدن و دیپلماسی اینا، این هم در همین باز به گفته خودش به دامن جانکری و واشنگتن یه جورایی وابسته بود. این دو چیزی که درست خلاف همون چیزی که علی خامنه‌ای با شال فلسطینی برگردن سعی میکنه وانمود کنه، نه شرقی نه غربی، ما خودمون مستقل از این حرف هستیم. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟
متاسفانه چنین نیست. با توجه به عمل کرده از کنم که جمهوری اسلامی در طی 14 دهه، ما میبینیم که اینها به راحتی تمامی سرمایه های ما، تمامی میلیاردها دلار درآمد و دارایی این سرزمین رو عرض کنم که دیدید که در سوریه، عرض کنم که در یمن همچنان ادامه داره، در عراق از این ور میبینید که طالبان باز شده و عرض کنم که اینا پناه بردن به، عرض کنم که به دامن روس، چرا که از به اصطلاح بخوان در پناه قدرتی باشن که بتونن ارزندامی بکنن در برابر غرب و عرض کنم که اروپا و آمریکا. اما چنین نموده. همه این مسائل رو جناب چارلگی میدونستن، حتی عرض کنم که کم آگاه ترین مردم این مسائل رو میدونستن. چرا جالب بود؟ به خاطر اینکه از زبان یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی این اومد و گفته شد، یعنی سهر نهاده شد به تمامی این آگاهی ها و عرض کنم که اطلاعاتی که مردم داشتن و میدونستن. من یه اشاره کوتاه بکنم. ببینید، من در شهریور 98 برای امضای بیانیه که اومدم، منو با خشونت در رو شکستم، به منو بازه اتفاقا داشتم با شما صحبت میکردم، با هم برنامه تفسیر خبر که اومدم، منو بعد از پایانش چند دقیقه بعدش من بردم، کارشناس یا به عبارتی بازجوی پرونده، یکی از عرض نقاط خشمشون این بود که چرا من نوشتم روسیه از ایران گم شو. ببینید، بسیار روی این قضیه حساس بودن که چرا شما اینو نوشتید، چرا نوشتید روسیه از ایران گم شد. یکم بحث هشت و شبی بود که گفتم هشت و شبی باید از ایران گم شود. اون موقع مردم حساسیت پیدا کرده بودن به این اخبار. اینها مشخص بود که اینها از کنم که خودشون رو به دامن روسا انداختن و متاسفانه این سیاست های غلط باعث بود که مردم، جناب چالنگی، ما اینجا زمینگیر شدیم، بحران گرانی و تورم بیچاره می‌کرد.
بله متاسفانه اینطور هست و چینی هم اومدن، روسیه نه تنها گم نشد، چینی هم اومدن و بقیه و بقیه و بقیه. اما خبرهای تازه آقای محمد نوریزاد از همراهان شما در بیان 14 نفره و حال خوبی نداشت و بقیه، آقای سپهری همچنان بیمار هست و هاشم خواستار نیازمند دارو و خدمات پزشکی و بقیه و آقای مرتضوی.
خوشبختانه خانم فاطمه ملکی، همسر گرامی آقای نوریزاد، اطلاع رسانی میکنند و میان گاهی از کنم که در مورد ایشون خبرهایی که هست میگن. ایشون همچنان ممنوع از تماس تلفنی هستن، همچنان در اعتصاب به سر میبرن، اون شرایطی رو که معمولا زخمایی که به خودشون وارد میکنن همچنان ادامه داره. متاسفانه با توجه به اینکه بارها این گزارش پخش شده، پزشکی قانونی تایید کرده که ایشون عدم تحمل حبس رو تایید کردن، ولی با این وصف هنوز آزادشون نکردن. از اون بعد پسرش علی نوریزاد، جوانی که در زندان تهران بزرگ پیش ما بود، بله، ایشون رو واقعا شما اگر از نزدیک ببینی، با ایشون صحبت بکنی، ببینی که اون بازپرس، از کنم که اون قاضی کی بوده که این رو روانه زندان کرده، ظلم و ستم مضاعفی که بر دوش یک خانواده میگذارن، به ویژه خانم فاطمه سپهری، مادر، همسر، از اون بر فرزندش، از اون بر عرض کنم که همسرش در زندان است با اون شرایط. جناب آقای نوریزاد بارها تو پیامهاشون گفته که من جنازم رو دوش اینا میذارم. من خودم به شخصه همراه دوستان همواره این خطر رو احساس میکنیم. جناب چادر، جان آقای محمد نوریزاد، فعال مدنی و امضا کننده بیانیه 14، هر لحظه در خطره. از اون بر برمیگردیم جناب آقای محمد حسین سپهری، آقای هاشم خاصان، تلفن اینها رو قطع کردن. عرض کنم که اجازه، عرض کنم که بازدید خانواده رو نمیدن. ببینید جز حقوق اساسی یک زندانی است مرخصی، حق تماس تلفنی، اینها هست که متاسفانه با این فشارها به خانواده و به اون زندانی سیاسی میگم که میخوان به جامعه پیام وحشت بدن، پیام هراس بدن که هر کسی بخواد بیاد به جمهوری اسلامی نبگه، مخالفت بکنه شفاف، ما این چنین به عرض کنم که هم خودشو و خانوادهشو آسیب میزنیم و آزار میرسونیم بهش، که خب مشخصه که نقض عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، نقض حقوق شهروندی است و مخواهان آزادی همه این دوستان هستیم. آقای رضا مهرگان همچنین، بانو گیتی پورفاضل از امضا کنندگان بیانیه بانوان، عرض کنم که زهرا جمالی، اینها در زندان اوین هستن و نباید در زندان باشن، چرا که فقط اومدن به سبب حق قانونی که داشتن یه ابراز عقیده کردن یا یک بیانیه رو امضا کردن که جزء حقوق قانونی و اساسیشون.
خانم گیتی پورفاضل، حقوقدان، وکیل دادگستری و بسیار دیگر از زندانیان، هر کدوم سرمایه هستن برای کشور دردمند ایران. اشاره کردید به آقای نوریزاد و فرزندشون علی که در زندان هستن. در همین فهرست زندانیان سیاسی که من میخونم، کسانی در زندان هستن که چند تن از اعضای خانوادهشون اعدام شدن. کسانی هستن که اعدام شدن.
بله، مریم
چهار نفر، پنج نفر و همه اینها جناب راغب عزیز، مخالفت با وضعیت موجود همه اینا به کنار، اما آیا واقعا منصفانه این همه خشونت، این همه به گیر و به بند، این همه که فقط کسانی که رفتن کشورهای دیگر رو در قرنهای قبل، در قرنهای جدید امکان پذیر نیست. یعنی مثلا عراقی ها رفتن کویت رو گرفتن چون زیر ذره‌بین بین المللی بودن، به راحتی نمیتونستن کشتار بکنن، بگیرن اعدام کنن، چه کنن چه نکنن. حالا در جنگ بله بزن بزنها کشته میشه، ولی در ایران اینها خب به هر حال عبا و عمامه بر سر، ولی ایرانی هستن آمدن و این کشتاری که کردن فقط اشغالگران در قرنهای قبل میتونستن بکنن. اما آیا به نتیجه رسید؟ آیا تونست ساکت کنه این مخالفت رو، مخالفت ها رو؟
خوشبختانه به هیچ عنوان اینها نتونستن با تمامی ارومهایی که در اختیارشون بوده به ویژه قانون. من همیشه جناب چالنگه روی این نکته خیلی تاکید دارم. ببینید اینها اومدن بازیچه کردن قانون رو، قانون رو ملعبه دست خودشون قرار دادن و توسط اون احکام اعدام صادر کردن. ببینید از بعد از 22 بهمن 57 تا کنون هزاران اعدامی مونده. خب اینا تحت پوشش قانون بوده. تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، سنفی که الان هستن در زندان ها، صدها زندانی زن و مرد آزاده ها، عرض کنم که توسط همین بازیچه شدن قانون در زندان ها هستن. این موج خشونت ها، عرض کنم که معترضان آبان 98 در زندان تهران همچنان هستن و خوشبختانه این موج سرکوب ها، شلیک به مطالبات مردم در سالهای 78، عرض کنم که 88، 96 و آبان 98، نه تنها مردم رو نترسونده بلکه شجاعتر کرده. رسانه ها اومدن به کمک و آگاهتر شدن و میدونن که شرایط تاریخی جغرافیای سرزمینمون ما ایران طوری هم هست که مردم این مقدار مراقب هم میخوان با هزینه های کمتر آسیب کمتری ببینن. گرگ ها و کفتار هایی در از کنم که اطراف این سرزمین منتظر تجزیه و مسائل دیگه هستن، مردم مراقب همه چیز هستن که با آسیب کمتر، با هزینه کمتر گذر کنن از این شرایط عرض کنم که مدیریت ناکارآمد کشور.
چه تعبیر و اصطلاح دقیق و درستی، شلیک به مطالبات مردم ایران. این اصطلاح و این تعبیر جناب زرتشتی احمدی راغب، شلیک به مطالبات مردم ایران. جناب زرتشتی عزیز، با توجه به حرفه ارجمند و گرامی و گرانقدر شما، این آتشی که برخاست در ایران عنوان انقلاب و عنوانهای مختلفی یا شما در عرصه سیاسی وقتی نگاه میکنین آتش فروکش خواهد کرد، چشمنداز چگونه میبینید؟
جناب چالنگی عزیز، این آتش فراگیر هست، فراگیرتر خواهد شد، چرا که مطالبات مردم از کنم که پاسخ منطقی و خردمندانه از طرف حکومت داده نشده. چون این مطالبات همچنان هست، مردم پیگیر این مطالبات و خواسته ها هستند، به ویژه که در سده 21 هستیم، در سده ارز کنم که 25 برپایی ارز کنم که ایران بزرگ هستیم، مردم دیگه به هیچ عنوان حاضر نیستن زیر بار ظلم و ستم و ارز کنم که این بیدادگری ها برن و طبیعی است دارن آرام آرام این آمادگی رو پیدا میکنن. ارز کنم که اندیشه های دموکراتیک، چون جهان ارز کنم که آزاد و پیشرو دموکرات رو دارن میبینن، مقایسه میکنن. این آتش هم در دل ماست، آتشی که هرگز نمیرد، و در صحنه سیاسی و اجتماعی هست، زمانی آرام میگیره که مردم به مطالبات و خواسته هاشون، آزادی تمامی زندانیان سیاسی، قانون اساسی نوین، انتخابات آزاد، ارز کنم که برکناری مدیریت ناکارآمد و بسیاری از این مشکلات دیگه.
به موضوع اشاره کردن جناب زرتشت که ده 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 شما بهتر از من صدها بار بیشتر میدونید، برای بینندگان من میگم که شیوهی هست خاموش کردن آتش با آتش. اونجا در کالیفرنیا خیلی استفاده میکردن، جایی رو آتش میزدن، جایی که آتش ویرانگر هست، جایی رو که میبینن آتش داره میرسه اونجا رو آتش میزدن که وقتی میرسه دیگه جایی نباشه آتش بزن، جایی بدون درخت و خوش. آتشی که جناب زرتشت اشاره کرد و آتش مقدس و جاودانی که هست، این آتش ویرانگر انقلاب رو قطعا خاموش خواهد کرد، گفته جناب زرتشت احمدی راغب. این شیوه عمل خواهد کرد بدون تردید و چشمنداز شما روشن و روشنتر میبینید جناب راغب. نیست یک دو روز بعد از روز کار
بی تردید با توجه به عرض کنم که خواسته ها و مطالبات مردم این سرزمین، آگاهی که داره فراگیر میشه، عرض کنم که حتما افق روشنه و اون عرض کنم که به اون خواسته ها ما خواهیم رسید و همگان به سهم خودشون دارن تلاش میکنن. من هم خواهش میکنم از ایرانیان درون کشور، برون کشور، حتما نیاز نیست که فعال باشن یا نام فعال روی خودشون بگذارن، هر کسی به سهم خودش در هر لباسی که هست، در همین سازمان های عرض کنم که در این کشور از ادارات، هر کدوم در هر لباسی که هستیم میتونیم انسان باشیم و بر پایه این انسانیت ایران رو سرزمینی شایسته برای زیستن.
بله، همتی و همدلی و همراهی، توصیه زرتشت احمدی راغب در تلاش برای بهبود و بهتر شدن زندگی هموطنان و هممیهنان. سپاس بسیار داریم از شما. با سپاس بسیار از شما و با امید به روزی که همه همراهان شما آزاد باشند در کنار خانواده ها و عزیزان خودشون و همه زندانیان.
سپاسگزارم، امید به آزادی تمامی زندانیان سیاسی و لغوه.
با سپاس. بینندگان گرامی، سخنی از مادر دلسوخته ابراهیم کتاب دار و سپس پی میگیریم تفسیر طبر سال حساتی.
ابراهیم کتاب دار، مادرشم دو تا فرزند داره، بغض میگیره، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم داد بزنم. جمهوری اسلامی، قلب بچه من با تیر، نمیتونم حرف بزنم، چی بگم به این دولت، من چی بگم؟ گناه بچه ما چی بود؟ گناه بچه ما چی بود؟ دوتا بچه گذاشتی رفته، گناهش چی بود؟ آی جمهوری اسلامی، آی وطن فروش.
سخن مادر ابراهیمی کتاب دار از کشته شدگان در رویدادهای آبان 95. به هنگام گفتگو با تفسیر خبر در برابر آرامگاه سردار اسعد بختیاری در کوسوفه اصفهان. و اما یکی از پیام‌های شما عزیزان یا پیام یکی از شما عزیزان همراهان تفسیر خبر میشه.
آقای چالنگی عزیز، یک خبر جدید شنیدم که آخوندها ملاها برنامه شما رو کلا تحریم کردن به دلیل اینکه اون عکس زیبایی که پسرتون گذاشتین، عکس اون سگ زیبا، گفتن این تحریک کننده است و نمیواسه آقای چالنگی عکس رو بذاره. اینو دقت کنید، از این عکس ها نذارید دیگه. به جای این عکس جنتی رو میذاشی، عکس اون علم الهدا رو بذارید، این عکس ها چی میذارید زیبا آدم رو تحریک میکنه؟ ببخشید، من چون دوست دارم این خبر رو به شما دادم.
خیلی ممنون از خبری که دادید. بیننده گرامی هر کجا که هستید تندرست باشین. اشاره ایشون روزی هست، پنجشنبه شب ها که من تصاویر حیوانات عزیز رو میذارم در اینجا، بیشتر سگ ها، گربه های نازنین و اینها. توصیه است. اما البته گفتن، از قدیم گفتن خوشا باقی که روباه از اون قهر کنه، تحریم کنن برنامه ما رو اگر چون این هست. ولی نکته اینه، خب عکس جنتی و اینها رو گذاشتن، من نمیدونم، اولا ممکنه خانم برشید باردو شکایت کنه که و بقیه موضوع، و بعدم به هر حال این ولایت مدارانی که من سراغ دارم و احتمالا شما با من هم نظر هستین، اینا از همه چیز تحریک میشن ولو عکس جنتی باشه. و دیگران به هر حال وقتی که اشاره میکنن درز دیوار تحریک کننده است و بقیه موضوعات، جنتی که به هر حال از درز دیوار قابلتر و فعالتر و ورزیده تر هست به هر حال، در حتی سنی که داره و سخنانی که میگه، تکلیف همه این دموکراسی مندرآوردی دست جنتیست و احتمال تحریک آمیزیش بسیار تحریک دموکراتیک. میبینید الان بسیاری از حتی روزنامه‌نگاران صادراتی خارج از کشور و به اصطلاح امیدبستگان به ولایت در خارج از کشور رو هم جنتی تحریک میکنه، میکشونه پای صندوق‌های انتخاباتی. از این بابت ما مواظب هستیم مرتکب معصیتی نشیم، باز در زمینه‌های دیگه باعث تحریک مسلمین و مسلمات بشیم. سپاس از شما دوست گرامی. و اما من مایل هستم در اینجا اشاره بکنم به اینکه این جمهوری اسلامی آمده و در نهاد مربوط به حقوق زنان در سازمان ملل متحد عضو شده، یکی از اعضای اون. من حیرت نمی کنم از تشکیلات سازمان ملل متحد که یک تشکیلات عریض و طویلی هست در نیویورک با ساختمان عظیمی که داره، و اتفاقا در سرسرای اونجا هم به اصطلاح قالیچه های کوچیکی ساختن، بافتنی قاب گرفته که جمهوری اسلامی ساخته و در همون سرسرا گذاشتن که گفته می شد لوح کوروش هست که نیست. به هر حال از این کارها هم شده بدبستونهایی که هست، و یک سازمان بیبو و بیخاصیتی سالیان سال هست که چنین هست. و یک زمانی دولت لیبی در زمان قذافی عضو نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد بود، یکی از ناقضان عمده حقوق بشر، و الان یکی از عمده ترین ناقضان حقوق مردم ایران از جمله زنان ایران، همه مردم، چه زن چه مرد چه کودک چه پیر چه جوان چه مسیحی چه مسلمان چه شیعه چه سنی چه زرتشتی چه بهایی چه لامذهب، نقض کننده همه است. و بعد در نهاد حقوق زنان، و من دیدم بانوانی رو که به اصطلاح لباس آزاد هر طور دوست دارن بپوشن، من ایرادی به این ندارم، ولی به خاطر تارمویی در تهران و جاهای دیگه شلاق میزنن، اینها با لباس و آرایشی چنان در تلویزیون های آمریکایی ظاهر میشن و اینو افتخاری میدونن برای ایرانی ها. حیرت ها که چنین هست. این نهاد باز هم دلیل دیگری بر بی خاصیت بودن چنین نهادی که از چنین امامزاده بسیار پرتمطراقی مثل سازمان ملل که در درون نهادهای مربوط به سازمان عرض کنم خدمتتون زنان جمهوری اسلامی هم عضویت داره، به هر حال آیا انتظار معجزه و کاری میشه داشت غیر از حقوقهای بالا و زندگی که دارن نمایندگان سازمان ملل در این ور و اون ور جهان؟ به هر حال این یکی هست و باز مسئله و موضوع زنان هست و یک تراژدی در ایران. یک نمونه شو من اشاره بکنم، همین الان در جریان هست مربوط به زن، در مورد زنان ایزدی هست که به اسارت برده شدن و در بازارهایی که داعش را انداخت برده فروشی به فروش رسیدن طبق سنن و آداب و شرعیات داعش که گفتند و اسلامی است و بسیاری از این دختران و زنان باردار شدند. هنوز هم در جای جایی هستند در اسارت. هیچ دولتی اونگونه که باید تلاش نکرد، پیش و بیش از همه انتظار میره از دولت اقلیم کردستان آقای مسعود بارزانی و بقیه که برای روشن شدن سرنوشته اسیران ایزدی بانوان دختران اقدامی بکنه که کجا هستن. یکی از اونها در آلمان شکنجهگر خودش رو، متجاوز خودش رو در آلمان دید و این دموکراسی آلمان اجازه میده که چون این کسانی باز پناه بگیرن، داعشی ها و بقیه کشورهای اروپا. در حال حاضر بزرگترین تراژدی که در این زمینه هست زنان ایزدی است که توسط داعشی ها باردار شدن، صاحب فرزند شدن. این ها جنگ های قدیم که به اسارت می بردن زنان و دختران رو باردار می شدن فرزند و اینا رها شدن، نه به خانه خودشون اجازه بازگشت دارن نه در جای امکان اقامت. رسم و رسوم به هر حال از نظر منو بسیاری ناپسند اونها رو اجازه نمیده به سرزمین خودشون بازگردن و از طریق فامیل و خانواده پذیرفته بشن. چه کسی موظف‌تر از سازمان ملل متحد و نهاد زنان سازمان ملل آیا در این زمینه رسیدگی میکنه؟ ولو یک انسان، یک دختر، یک بانوی ایزدی چون این سرنوشتی داشت که نیست، یک نفر، بسیار. این همه نهادهای ریز و درشت مربوط به حقوق زنان در اروپا و آمریکا هست، آیا متوجه این نکته هستند و رسیدگی میکنند؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم خیر. و چون این نهادی جمهوری اسلامی رو به عضویت میپذیره، نهادی که موظف هست به موضوعات این چنین رسیدگی کنه. من بیهوده و بیاساس نمیگم نهاد بیبو و خاصیتی سازمان ملل. پیام دیگری رو با هم میشنویم.
الو سلام، خسته نباشین آقای کلنگی. من فقط این پیام واسه آقای کلنگی میدارم که من خیلی دوستش دارم آقای کلنگی رو، واقعا هم عاشقشم. میخواستم فقط یه سوال ازش بپرسم که چرا وقتی اسم این خامنه‌ای نابکار میبرین روم به دیوار بالا نسبت نمیگیم؟ فقط این سوال از شما میخواستم بپرسم. ممنونم، خدا نگهدار.
بله به هر حال همه اینهایی هست که رئیس جمهور میتونه نماینده همه باشه، چون تمام اینها وقتگیر خواهد بود، به اضافه اینکه عملا علی خامنه ای تمام مردم ایران رو که اونهایی که حتی در اطراف خودش هم هستن رو به دیوار نگه داشته و به هر حال بلا نسبتش هم شما زحمتش رو کشیدید و خواهید کشید. اجازه بدید ما از همین گلاب بروتون شیخ پرزیدنت و هر پرزیدنت شیخ دیگری یا هر مکلای دیگری که جلو ویترین گذاشتن به عنوان نماینده همه اهل دیوار و اهل دیوار به اصطلاح این حکومت استفاده کنیم. پیشنهاد خوبیست و نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. پس قرار ما شد این شیخ پرزیدنت و هر کسی هم که به جای اون بنشین. بلا نسبت گلاب بروتون نمایندگی کنه همه این مجموعه از بالا تا گزمه های در کوچه و خیابان رو. پیام دیگری رو میشنویم از شما عزیزان، یکی دیگه از عزیزان بینندگان و همراهان تفسیر خبر.
با درود به شما جناب چالنگی گرامی، این روزها فایل ضبط شده صدای آقای ظریف وزیر امور خارجه نقل محافل شده. مفسرین هر یک به تفسیر این فایل پرداختند، اما مهمترین دلیل پخش به عمد این فایل از طرف حکومت و گناهان رو بر گردن سردار سلیمانی انداختن، ترس خامنه ای از قیام مردم و جوابگویی او در انهدام جمهوری اسلامی به مردم است. چه کسی بهتر از سردار سلیمانی که دیگر وجود خارجی ندارد و می شود گناهان را بر گردن او انداخت؟ و چه کسی بهتر از ظریف که از سر تعصی یا مهر به رهبر گناهان را فقط متوجه سران پاسداران و سلیمانی خفته در خاک کند و آب تطهیر بر سر خامنه ای بریزد؟ با سپاس از شما، به امید پیروزی. بدرود.
سپاس بسیار از شما از نگاه شما به موضوعی که هست، چون که در ارتباط با محمد جواد ظریف در جریان هست در دایره وسیع خود حکومت فقیه. همونطور که من قبلا هم خدمتتون گفتم، این هستش که این مجموعه ظریف و مخلفات مصاحبه‌ای که داشته و پیامدهاش، اینها نکاتی رو به هر حال در بر داره که دو طرف این مجموعه رو نشون میده، این حکومت رو نشون میده، که یک سر شگونه، سر نظامیش که از اون قهرمانی ساختن عنوان سردار آره به کجا وصل بود و در چه مسیری، و سر دیگر اون که از اون در تلاش بودن با تبلیغات روزنامه نگاران صادراتی به لندن و جاهای دیگه، در همین واشنگتن و جای دیگه، ظریف رو به عنوان یک امیرکبیر، حالا امیرکبیر ایوای خودش هم نسبتاً داشت بدون تردید، از جمله اقداماتی که در ارتباط با ایرانیان بهایی انجام داد و اقدامات دیگری و امتیازاتی هم خدماتی هم کرد، ولی به هر حال ظریف رو به عنوان امیرکبیر رو بقیه معرفی کردن. هر دو سر معلوم شد که به چه شکل هست دو سر این حکومت. تعبیر دیگری نکنین، سراغ چوب و اینها نرید. به هر حال این نکته‌ای که شما اشاره کردید قابل تأمل هست و قابل تفسیر و برداشت‌های گوناگون میتونه باشه اونچه که ظریف و فایل صوتی اون. ولی من اونچه که برام مهم هست پیدا کردن، یافتن نکاتی هست که خارج از بسیار منظور افشا کنندگان این فایل بوده یا هر هدفی که داشتن. اون دو سر یک چوب هم در حال ضرب المثل است که امیدوارم تعبیر نشه. و ما چند خبر هست مایل هستم با شما عزیزان در میون بگذارم. این خبر قابل تأمل که قاچاق جوجه یک روزه 1,000,000 قطعه است. حالا قطعه گفته ایشون به کار میبرم برای جوجه نازنین. من نمیدونم کی گفته مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق، چون گرونی مرغ گفته میشه یکی از دلایلش هم اینه که جوجه‌های یک روزه رو صادر میکنن. بعضی وقتا هم دیدید که جوجه‌های یک روزه رو کشتند یا هر چی که بوده. و ایشون آمده آقای سید علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قسمت ارز شندان مهم نیست، اون قاچاق نیست، اون نقل و انتقاله، آمده و گفته این زیاد مهم نیست در تولید جوجه. ولی جواب داده نمیشه که خب پس چه هست که بسیار کمبود هست و گرونی روزافزون قیمت مرغ هست. خبر دیگه‌ای که از وزارت آموزش و پرورش حکومت آمده، گفته استخدام 25,000 طلبه به عنوان معلم و برای اسلامی کردن مدارس کاملا قانونی است. سنگ بنای این موضوع رو خب میدونیم، به دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گذاشت که باید دانشگاه‌ها رو اسلامی کرد و نهادهای آموزشی رو. شما عزیزان بسیارتون در جریان هستین که نهاد آموزشی رو و نهاد دادگستری رو دو موضوع مهم از جمله موضوعات مهم دیگه، ولی مهمترین اونها بود که رضا شاه آمد و از روحانیت گرفت. در برابر مکتبی به جای مکتبی که ملا آخوند معلم و مدرسش بود با چوب و ترکه، آمد مدارس مدرن رو با همت میرزا حسن خان رشدی که از قبل آغاز شده بود و به مرور وسیع‌تر و وسیع‌تر، و دادگستری هم که در دست شرقیات آخوند بود اون رو هم گرفت. انتقاداتی اگر هست در به دوران رضا شاه به جای خود، اما کارنامه مثبت او از جمله در بردارنده این دو نکته هست. آنچه که انقلابیون به قدرت رسیده آخوندها ملایان بعد از انقلاب در پیش بودن، پس گرفتن این دو نهاد است و اقدامات دیگر از جمله پس راندن بانوان از عرصه‌های مختلف به خانه ها و پستوهای خانه ها. اما این دو اساس و در ادامه اون انقلاب فرهنگی بود، بیهوده نبود و به درستی میگفت خمینی، نه ایران نه مردم ایران، که هرچه ما میکشیم از این دانشگاه است. فرهنگی در برابر حوزه دانشگاهی را افتاد، در برابر مکتب مدارسی را افتاد. عبدالکریم سروش فیلسوفک صادراتی ملایان که از اونجایی که ما مولوی شناس کم داشتیم از نیکلسون و بقیه تا به امروز، سر از مولوی شناسی و اینها در آورده، غلط خلوط هایی به این عنوان رو منتشر میکنه. عطر و عطر انقلاب فرهنگی آموزشی که بر سر دانشگاه آورد و ادامهش رو اینهاست که میبینید 25,000 طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس قانونی است. این رو وزارت آموزش آمده، ستاد همکاری اوضاعی علمیه و آموزش و پرورش بیانیه ای داده، همون چیزی که جلال آل احمد خواستارش بود، نجات ایران در گروه همکاری روشنفکران دانشگاه ها و اوضاعی علمیه است. از چه نجات پیدا کنه از ایران معلوم نبود و این از ثمرات پیشنهادات و راه و شیوه هایی است که جلال آل احمد و کسان دیگری مانند او عبدالکریم سروش و بقیه آمدن و عرضه کرد. و بعد این خبر رو هم دیدنش، کلمات رو عوض کردن برای پوشاندن واقعیت ها، خب از ترفندهای این مجموعه بوده و هست. آمدن و معتادان ایران که به دلایل مختلف به این ورطه سیاه و نابود کننده کشیده شدن و بی خانمان شدن، اومدن عنوان تازه‌ای، کلمه عربی رو گرفتن و به عنوان عنوانی برای اونها به کار میبرن که ما در کوچه پس کوچه هایی کسانی که نمیدونن وا بمونن، که شبیه مهاجر و این هم هست، متجاهر، یعنی کسی که سخن یا عمل خودشو آشکار میکنه، هرچی که هست، بی پرده است، بی پرواز، یعنی معتادان خیابان خواب و کارتون خواب ما عمدن میرن در خیابون و گوشه خیابون که ببینید ما بنده معتاد هستم و سرفراز. این عنوان معنیش این هم هست. تو متجاهر فقط این نیست که آشکار میکنه، یک غرور و افتخار پنهانی هم در عملش هست در آشکار کردن این. و آیا براستی اینه یا خیر؟ شما آینده رو وقتی از جوانان گرفتید، وقتی در بیرونش هیچ چیز نیست برای شادمانی خودش، برای گامی به پیشتر حرکت کردن، به درون خودش خزیدن و در درون خودش چنبات می زدن با مبادی و از اونجا به جاهای دیگری رفتن، نشگی و بقیه موضوعات برای روانشناسان عزیزی به ما خواهند گفت که اتفاقات می افتد. اگر زنده است دکتر سلیزاده، اگر رفته است روانش شاد، از متخصصین این قضیه بود. عنوان متجاهر به خیابان رفتگان و مفتخرین به عمل خود آشکار میکنن. این رو آمده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفته و گفته تا به حال 2000 نفر از این متجاهرین رو ما جمع‌آوری کردیم. 20000 معتاد متجاهر در تهران هست. بله. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند مسئول این داستان هست آمده و چنین سخنی رو گفته و گفت در شهر به اصطلاح اگه قراره که مست گیرند دوز گیرند در شهر هران که هست گیرند. برحال این مجموعه هم چنین شده، چنان دزدی و اینها هست که این بیت رو هم من در واقع ساختارش رو از بین بردم، در یه بیت نمی گنجه این فساد مالی و این دزدی ها و اینها که گر حکم شود که دزد گیرند حکم نشده در شهر هران که هست گیرند، چون این هست این بیت. برحال این عباس آخوندی که زمان وزیر راه و شهرسازی بود در دولت همین شیخ پرزیدنت گلاب بروتون به عنوان فساد پسرش رو گرفتن، همین کسیست که یکی از کارمندان شکایت میگه وسیله نقلیه ندارن، گفته بود که چه کنید و پای پیاده بیاید. مایل هستم این کتاب مدت‌های مدیدی هست منتشر شده، کتابی هست یادمانده هایی از امان الله میرزا جنبانی سپهبد و سناتور پیش از انقلاب. مایل هستم هر چنگایی حتی المقدود یادی بکنیم ولو کوتاه از کسانی که خدمت کردن به ایران، اثرات مهمی داشتن در ایران، مانند یکی از اونها، یکی از بزرگان این عرصه، امان الله میرزا جهانبانی، از فرزندان اون نادر جهانبانی که تیرباران شد طلبان ایران، از بنیانگذاران ارتش ایران همراه با رضا شاه پهلوی، وزیر کشور بود، سمت‌های دیگری سناتور بود، نقش‌های مهمی در تاریخ ایران داشت در بنیانگذاری بسیاری از اقدامات. از فرزندان او خدمات بسیار کردند دختران و پسران او، و فرزند ارجمند او مجید میرزای جانبانی، مجید جانبانی یادداشت‌های بسیار مهمی رو درباره زندگی امان الله جهانبانی سپهبد امان الله جهانبانی منتشر کرده. گوشه‌هایی از تاریخی خواندنی است و این کشور با زحمات چه کسانی ساخته شد که نمایندگی شد و رهبری شد توسط کسانی مانند رضا شاه پهلوی، یادشون گرامی باد، خاطرهشون طبعا در تاریخ ایران ماندگار خواهد. بخوانید طبعا مفید خواهد بود و نکاتی رو که کمتر به اونها پرداخت. سپاس بسیار از شما عزیزان هر کجا که هستید که همراه ما بودید تا این لحظه، و این برنامه رو تقدیم میکنیم مثل همیشه به همه کسانی که خدمت کردن به ایران و مردمان ایران، که گذشتگانی ماننده امان الله جهانبانی گرامی و فرزندان نازنین او، و چه آنان که هستند و همچنان در این مسیر گام زدند با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.